جلسه 213 22 تیر 1361 برابر با 21 رمضان 1402. موضوع حب خدا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک و حب من یقربنی الی حبک واجعل حبک احب الی من الماء البارد. بحث راجع به حب بود. یکی از مسائلی که در ارتباط با حب مطرح است، حب در ارتباط با روابط اجتماعی انسان هاست. انسان از نظر مکتب الهی اسلام روابطش را با افراد از نظر درونی، یعنی از نظر روح و نفسش، باید بر محور حب به خدا تنظیم کند. یعنی انسان اگر بخواهد انسان دیگری را دوست بدارد، انسان اگر بخواهد نسبت به انسان دیگری روحش گریز داشته باشد و بغض نسبت به او داشته باشد، باید بر محور حب به خدا باشد. این که عرض کردم در روابط اجتماعی یک وقت اینطور خیال نشود که مربوط به غیر بستگان است. نه، اصلا رابطه درونی هر انسانی با انسان دیگر، چه همسرش باشد، فرزندش باشد، پدرش باشد، مادرش باشد، برادر و خواهرش باشد یا غیر آنها، دوستیش نسبت به آنها بر محور دوستی نسبت به خدا باید تنظیم بشه. حتی از نظر اعمال بیرونیش هم در روایات داریم که اون هم بر همون محور باشد. چون بحث ما راجع به دوستی است، روی این نکتهش تکیه میکنیم. اگر انسان بخواد انسان دیگر رو دوست بدارد، مسئله دوستی خدا باید مطرح باشد. خب راجع به حب فی‌الله گفته شد، سه تصویر داشت. یک، این که انسان دیگر نسبت به من کمککار است در سیر تکاملی معنوی من. دو، منتسب است به خداوند که علت وجودی هر دوست که نسبت عام. سه، نسبت خاص و او از اولیاء و مقربین خداوند است. ما اون چرا که از روایاتی که در آثار اسلامی است به دست میاریم، از نظر انسان نسبت به انسان دیگر محور حب به خداست، این مسلم، و این که انسان او را دوست می‌دارد در رابطه با خداوند باشد و بس. این که عرض می‌کنم در رابطه با خداوند و بس، دوستان یه وقت اشتباه نکنن به این که انسان نسبت به انسان دیگر علاقه نباید داشته باشد. نه، این نیست. بلکه یکی از فطریات انسان است مسئله علاقه. علاقه به همسر، به فرزند، به پدر، مادر، اینها هست و در گذشته هم گفته شد. صحبت در حکومت است، یعنی حب به خدا حاکم باشد بر دوستی های دیگر. به این معنا دوستی‌های دیگر اگر معارضه پیدا کرد با دوستی نسبت به خدا، حاکم دوستی نسبت به خدا باشد، محکوم دوستی‌های دیگر. تا اونجایی که دوستی با اونها معارضه با دوستی با خدا ندارد، دوستش می‌دارم، اشکال ندارد. اونگاه که معارضه پیدا شد، دوستی خدا حاکم است. لذا یه وقت برداشت نادرستی نشه از این روایات که انسان رو میخواد از دوستی نسبت به غیر خودش ببرد. نه، اتفاقا اون چرا که ادیان روش تکیه میکنن که بر طبق فطرت بشر است، مسئله حب و دوستی است و حتی گفتیم دین جز دوستی نیست. صحبت در این است که این گوهر گرانبها را انسان نباید ارزان بفروشد و از دست بدهد. این مسئله میل نفس را، این علاقه و حب و دوستی و شدیدش عشق را، انسان باید دوستی شدیدش نسبت به خداوند باشد. و اگر هم دوستی شدید به انسانی پیدا می کند، در ربط با دوستی نسبت به خداوند باشد. روایات در این باب زیاد است و من چون دیدم نمیتوانم همه روایات رو بررسی کنم، به عنوان نمونه اینها رو عرض میکنم و دوستانی که اهل تحقیقن مراجعه کنن که روایات در وسائل شیعه هست، در سه باب او را نقل می کند. در همون کتاب امر به معروف و نهی از منکر صاحب وسائل کلینی در کافی دارد، دیگران هم جمع کردن، در مستدرک الوسائل هم هست. روایتی است که این روایت را از امام باقر صلوات الله علیه نقل می کند، در وسائل هست. قال: ود المؤمن للمؤمن في الله من اعظم شعب الايمان. دوستی مؤمن نسبت به مؤمن دیگر که دو جور نقل شده، للمؤمن نسخه بدل، بعضی جاها نقل کردن بعضی هم نقل نکردن. ود المؤمن للمؤمن في الله، دوستی مؤمن نسبت به مؤمن دیگر، اما دوستی که بر محور الله تعالی باشد، از بزرگترین شاخه های ایمان است. اصلا ترغیب و تحریض می کند به مسئله دوستی در روابط اجتماعی بر محور دوستی باشد، اما دوستی در ربط با الله تعالی. الا و من احب فی الله، هان آگاه باشید کسی که دوست بدارد اما دوستیش در رابطه با الله تعالی باشد، و ابغض فی الله، دشمنیش و گریز روحش در ربط با خداوند، و اعطا فی الله، از نظر حرکات بیرونیش عطایی که می کند به انسان دیگر، محبت عملی که انجام می دهد باز در ارتباط با خداوند، و منع فی الله، جلوگیری می کند از این که محبت عملی به شخصی بکند، این هم در رابطه با خداوند. فهو من اصفیاء الله، یک چنین شخصی از اصفیاء الله است. روایت دیگری است، اسحاق بن عمار است، نقل می کند از امام صادق صلوات الله علیه، قال: کل من لم یحب علی الدین و لم یبغض علی الدین فلا دین له. در اینجا تعبیر این چنین است: هر کسی که دوستیش بر محور دین نبود، دشمنیش بر محور دین نبود، این دین ندارد. در اینجا دین به کار رفته است. دین مجموعه است، گفتیم، از اصول اعتقادی و جنبه‌های عملی که بعد عرض می‌کنم حتی در ربط با اعمال انسان‌ها هم دوستی مطرح است، دوستی فی الله و دشمنی فی الله. به مقداری روی این جهت تکیه شده است که حتی نسبت به دو نفر مؤمن که یکدیگر را در ربط با الله تعالی دوست می‌دارند، یعنی همان اخوت اسلامی، یعنی همان رشته‌ای که این دو را با هم متحد کرده است، دارد این دو نفر اگر بخواهیم با یک معیار بسنجیم کدام یک بر دیگری فضیلت دارد، فضیلت با اون انسانی است که اون مؤمنی است که برادر مؤمنش را بیشتر دوست می‌دارد. دو نفر با هم، این به او علاقمند، اونم به این علاقمند، هر دو مؤمنند، هر کدام محبتش به دیگری بیشتر باشد، این فضیلت دارد بر اون یکی. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است، قال ان المسلمین یلتقیان، دو نفر مسلمان با هم ملاقات میکنند، فافضلهما، پس با فضیلت ترین این دو، اشد حبا لصاحبه، اون کسی است که دوستیش شدیدتر باشد نسبت به صاحبش، یعنی اون کسی که با اوست. این دو برخورد کردن. صفوان جمال است، روایت را از امام صادق صلوات الله علیه نقل می کند، قال مل تقا مؤمنان قط، ملاقات نمی کنند دو مؤمن با یک دیگر هیچگاه، الا کان افضلهما اشدهما حبا لاخی، مگر اینکه با فضیلت ترین این دو اون کسی است که دوستیش نسبت به برادر مؤمنش شدیدتر باشد. به قدری روی این مسئله دوستی در ربط با خداوند، این اخوت اسلامی که ما داریم، این در ربط با الله تعالی است. او را دوست می دارم. چرا؟ چون او و من در یک خط هستیم، خط فکری ما یکیست، خط عملی ما یکیست. در اینجا مسئله این نیست که نسبت من با او در رابطه با خداوند یک نسبت است، نه. یعنی دوستی انسان به انسان دیگر به جهت نسبت عامی که موجودات به علت نخستین دارند، نه، این نیست. در اینجا بحث دیگری است. بحث این است که من و او در یک خط فکری هستیم و در یک خط عملی. به قدری روی این جهت تکیه شده است. حتی در روایات داریم اگر کسی دیگری را دوست بدارد به جهت این که از نظر خط فکری در یک خطن ولی اشتباه کرده از نظر مصداقی به تعبیر ما طلبه ها، یعنی دیگری را دوست می‌دارد برای خدا دوست می دارد. خیال می کند در خط فکری اوست. یا دیگری را دشمن می دارد برای خاطر این که او را در خط فکری خودش در ربط با الله تعالی نمی بیند. اشتباه هم کرده. در روایات دارد به این که خداوند این شخص را در ربط با همین دوستیش بهش پاداش میده و در ربط با اون دشمنیش باز پاداش میده. دوست دارد شخصی را به گمان این که دوست خداست او، بعد معلوم شد او دشمن خدا بوده. دشمن می‌دارد شخصی را به جهت این که فکر می‌کرد او دشمن خداست، بعد معلوم شد او دوست خداست. حتی تا به این هم دقت کنید روایت را. روایت از امام باقر صلوات الله علیه است. قال لو ان رجلا احب رجلا لله، اگر بر فرض محال، لو دارد اینجا، بر فرض محال اگر کسی دیگری را دوست بدارد لله، لأثابه الله علی حبه ایاه و ان کان المحبوب فی علم الله من اهل النار، خداوند به این پاداش می‌دهد نسبت به این دوستیش اگرچه محبوبش در علم خداوند از اهل آتش باشد. یعنی اشتباه کرده در انتخاب. ولو ان رجلا ابغض رجلا لله، اگر کسی دیگری را دشمن بدارد روح گریز از او داشته باشد، اما برای خدا، لعثابه الله علی بغضهی، خداوند به این پاداش می‌دهد در ارتباط با این دشمنی که نسبت به اون شخص دارد. و این کان المبغضو، اگرچه اون شخص که مورد بغض این طرف قرار گرفته، فی علم الله من اهل الجنه، در علم خداوند او اهل بهشت باشد و این اشتباه کرده. اینو تذکر بدم راجع به این روایت. در اینجا مسئله این است که اشتباه در تشخیص کرده. این در صورتی است که کوتاهی در تشخیص هم نکرده باشد، مقصر در تشخیص نباشد. ممکن است مقصر در تشخیص باشد، یعنی اونطور که باید جستجو کند جستجو نکرده، نرفته دنبالش تا ببیند چه جور آدمیه این. نه، این شخص مقصره در تشخیص، اینا نیستن. کسی که کوتاهی در تشخیص نکرد، جستجو کرد در طبق معیارهای اسلامی و مکتبیش و بعد برخورد کرد، نه از روی جهل و زلالت و گمراهی خودش، این هم یک مرحله دیگر است. حالا خوبه اینو توضیح بیشتری بدم، گرچه میخواستم رد شم، خوبه دوستان یه قدری روشن بشن به مطلب. یک بخش هست انسان خودش در صراط مستقیم است از نظر دینی و بعد جستجو می کند نسبت به یه شخص از نظر این که آیا از نظر خط فکریش در خط فکری اوست، از نظر عملیش در خط عملی اوست، و خودش از نظر مبادی فکریش و خط فکریش و عملیش جستجوهای کامل کرده و در صراط مستقیم هم هست. بعد شخص رو بعد از تحقیق این چنین تشخیص میده که آدم خوبی است، مؤمن است، متدین است. بعد معلوم میشه که نه، این فرض کنید که اصلا از نظر پایه ایمانیش خراب بوده، مثل منافق. این در باب منافق هست. با اون کسی که از نظر تکلم ظاهریش فرض کنید که اقرار میکند به اون چرا که اعتقادیات حق است، از نظر عملی هم خودش رو به صورت ظاهر اعمال اسلامی و ایمانی انجام میده. انسان هم تحقیق کرده، بله در مورد اینه برخورد به منافقی انسان بکند ممکنه در این وادی قرار بگیره و بعدم انسان دوستش بداره. در علم الله هم این شخص چی باشد؟ دشمن خدا باشد، اهل آتش. این در رابطه با دوستی که نسبت به این پیدا کرده قلبن خدا بهش پاداش میده. اما اگر انسان تحقیق نکرده دل بست، تحقیق نکرده دل بست، اینجا اینطور نیست، مقصر هستی، اشتباه کرده، خودش در یه خط فکری صحیح بود اما نسبت به شخص تحقیق نکرد، بعد معلوم شد که مثلا فرض کنید فی علم الله این اهل آتش بوده طرف، اینجا اینجور نیست خدا بهش پاداش بده، نه پاداش ندارد در رابطه با حبش نسبت به او. دوم و اونجاییست که خود طرف یعنی شخصی که میخواد علاقه ببنده به دیگری و به حساب خداوند بگذاره خودش از نظر خط فکریش خراب بود، خیال میکرد در خط خداست، بعد هم خط خودش رو گیر آورد به او علاقه مند شد، بعد معلوم شد به این که نه بله این طرف فی علم الله اهل آتش است. حالا این چون علاقه به او پیدا کرده اشتباه کرده بوده مثلا به این چیزی میدن اصلا و ابدا، این خودش باید بره خط فکری خودش رو تصحیح بکنه. این اصلا معاقب است، برای اینکه خودش کوتاهی کرده به اینکه خط فکری خودش رو تنظیم بکنه که بعد بیام جهات عملیش رو بر طبق خط فکریش تنظیم بکنه. یه وقت این بله برداشت غلطی نشه از روایت. بله اگر مقصر نبود در تشخیص، کوتاهی نکرده بود در تشخیص و خودش از اهل ضلالت و گمراهی نبود، بله این چنین است. چون حبش لله است، معناش اینه که چون خدا را دوست می‌دارم تو را دوست می‌دارم، برگشت به حب به خدا می‌کند اینجا. به قدری روی این جهت تکیه شده حتی نسبت به قیامت. روایات بسیاری است، من یکی دو روایت را عرض می‌کنم. روایتی است از امام صادق صلوات الله علیه، ابو بصیر نقل می‌کند، می‌گوید سمعته یقول، شنیدم حضرت می‌فرمود ان المتحابین فی الله یا متحابین فی الله یوم القیامه علی منابر من نور، اونهایی را که دوستیشان در ربط با خداوند باشد اینها در روز قیامت بر منبرهایی از نور قرار میگیرند. قد اضاء نور وجوههم و نور و اجسادهم و نور و منابرهم علی کل شر، پرتو نور چهره های آنها و نور جسم آنها و نور منبرهایی که بر اون منبرها قرار میگیرند، این پرتو هر چیز را در بر میگیرد. بعد در زیر روایت دارد فیقال ها اولائه المتحابون فی الله، گفته می شود اینها کسانی هستند که میلهای روحشان را در ربط با خدا تنظیم کردند. روایت دیگری است از زین العابدین صلوات الله علیه، دارد حضرت فرمودند اذا جمع الله الاولین والآخرین، اونگاه که خداوند اولین و آخرین را جمع کند در روز قیامت، قام منادون فنادا یسمع الناس، منادی ندا می کند که همه مردم می شنوند، فیقول این المتحابون فی الله، می گوید کسانی که دوستیشان را در ربط با خدا تنظیم کردند کجایند؟ قال علیه السلام فیقوم عنق من الناس، گروهی از مردم گردن می کشند، فیقال لهم گفته می شود به ایشان اذهبوا الى الجنه بغیر حساب، برید شما به سوی بهشت بدون حساب. اینهایی را که دوستیشان را در ربط با خدا در دنیا تنظیم کردن، خب بله، کسی که دوستیش در ربط با خدا باشه دیگر این تخلف از فرمان حق نمی کنه، چون مبدع حرکت دوستیست، محبت است. قال فتلقاهم الملائکه، فرشتگان با اینها مغلاقات می کنند، فیقولون الى این، به اینها میگن کجا، به سوی کجا حرکت می کنید، فیقولون الى الجنه بغیر حساب، به سوی بهشت می رویم بدون حساب. قال ویقولون و ای ضرب انتم من الناس، فرشتگان سوال میکنند از اینها شما چه گروهی از مردم هستید؟ فیقولون نحن المتحابون فی الله، ما کسانی بودیم که دوستی های من را در ربط با خدا تنظیم کردیم. فیقولون ای شیء کانت اعمالکم، سوال میکنن از اونها اعمال شما چی بود؟ فقالوا کنا نحب فی الله و نبغض فی الله، ما کسانی بودیم که دوستیمان در ربط با خدا، دشمنیمان هم در ربط با خدا. قال فیقولون نعم اجر العاملین، فرشتگان به اونها میگویند چه خوب و زیباست پاداش عمل کنندگان، که اینجا اشاره به این است که چه عملی بالاتر از این، این عمل درونی نفس است، روح است، که میلش در ربط با خداست، گریزش در ربط. باز در روایات داریم اگر کسی دوست بدارد دشمنان خدا را، دشمنی کرده است با دوستان خدا، و دشمنی با دوستان خدا دشمنی با خداست. و اون شخص هم سزایش دوزخ است. روایت ابن فضال است از امام هشتم صلوات الله علیه نقل می کند، قال من والا اعداء الله، کسی که دوست بدارد دشمنان خدا را، فقد عادا اولیاء الله، کسی که دشمنان خدا را دوست بدارد دشمنی کرده است با دوستان خدا. کسی که دشمنی ببرزد نسبت به دوستان خدا، فقد عاد الله، این دشمنی با خدا کرده است. بعد دارد فرض علی الله ان یدخله نار جهنم، خدا این شخص را به آتش وارد می کند، به جهنم. دقت کنید، روایاتی که در جهات مختلفه بود در ربط با دوستی خدا و دشمنی در ربط با خدا، این رو عرض کردم. حالا بیایم ببینیم که انسان چگونه دوستیش رو نسبت به انسان دیگه تنظیم کنه و دشمنیش رو چگونه. اما دشمنی که گفته میشه، اینو دقت کنید، یعنی همون کراهت روح، گریز روح، حب فی الله و بغض فی الله. حب فی الله یعنی این که روح متمایل بشه به انسانی، بغض فی الله یعنی گریز داشته باشن، گریز شدید. این رو به طور خلاصه عرض میکنم، دوستان خوب دقت کنن. یک وقت در ربط با خود انسان محب میخواد آدم حساب کنه و مبغض، یک وقت در ربط با محبوب و مبغوض. اما راجع به محب و مبغض، خودش باید این چنین باشد که نسبت به غیر از نظر درونی و بیرونیش کار رو تنظیم کنه، که در روایات هم داشت. یعنی از نظر میل و گریز روح، حب و بغض، و از نظر بیرونی اعطا و من، که در روایات بود که کمالش هست. و اما راجع به محبوب و مبغوض، خب رو چه معیاری چیکار کنه آدم؟ اول مسئله اصول اعتقادی مطرحه، یعنی خط فکری اعتقادی است. طرف رو نگاه کنه، باید ببینه طرف از نظر اعتقادی محبوب خداست یا مبغوض خداست. از نظر اصول اعتقادیش، همون اصول اعتقادی صحیح است. از نظر خط فکریش مشرک نیست، کافر نیست، بدعت گذار در دین نیست. اینا رو باید ببین. یعنی چیزی که جزء دین نیست، با اینکه میدونه جزء دین نیست، میگه جزء دین است. این رو من یه مختصری توضیح بدم، چون بحثامون به درازا میکشه. گاهی عده این چنین هم. اینا در ربط با هوسهای درونیشون، هواهای نفسانیشون، که میخوان به طور گسترده عمل کنن، حب مقام دارد، حب مال دارد، امثال اینها، میخواد ارضا کند شهواتش را به نحو بیبند و بار، خشمش را به نحو بیبند و بار، و در این حال بخواد در یه جامعه اسلامی، در یه پوشش اسلامی این کار را انجام بده. نگاه میکنه میبینه معیارهای اسلامی مانع جلو کارشه، چیکار کنه؟ خودش رو که نمیخواد تطبیق بده، چون اگر تطبیق بده معنیش دست از شهوتت وردار، دست از غضبت وردار. خب ولی این که این شهوت پرسته، این هوای نفسانی دارد، بت نفس میپرسته در باطن، چیکار میکنه؟ یکی از راه ها اینه.
میاد میگه آقا بله این از اسلام نیست اصلا. رابا کنه باز خودش. این از اسلام نیست. میداند که از اسلام است نفی میکنه. یا میداند از اسلام هست چیزی نیست چیزی، بعد میگه نه آقا این بر طبق قوانین اسلامه. بدعت. بدعت میگن ادخال و ما لیس فی الدین فی الدین. ادخال و ما لیس من الدین فی الدین، یعنی داخل کردن چیزی که از دین نیست در دین داخلش بکنه، بگه این جزء دین اسلام. خب این خط فکری خرابه. این دقت کنید، بحث عملی نیست اینجا، بحث خط فکری است. اول انسان نگاه کنه، خط فکری افراد علاقه بهش نبنده. خط فکری صحیحه، جستجو هم باید بکنه، تحقیق همونجور که عرض کردم، بدون تحقیق نه، با تحقیق. دوم در ربط با عمل، عمل هم مقره. یه دستن از نظر عملی دشمن خدا، عملو که نگاه میکنه آدم میبینه دشمن خدا است. از نظر خط فکری نه، خط فکریش دقیقه، ولی میایم در مقام عمل اصیل شهوته. نمیگه این از دین نیست، چیزی که از دین نیست نمیگه این از دین است. مشرک نیست به شرک ظاهری، کافر نیست به کفر ظاهری، اما از نظر عملی چیه؟ میبینیم بر طبق اون خط فکری که معترفه عمل نمی کنه اینجا. اینجا باز معاصی اقسامی داره. یک وقت هست در ربط با جهات شخصی خودش هست. فرض کنید نعوذ بالله نماز نمیخونه، یا در مخفیانه شرب خمر میکنه، امثال اینها در ربط با غیر نیست. یه وقت نه، بالاتر از این است. معصیتی که میکنه در ربط با غیر هم هست. فرض کنید مرتکب قتل میشه، قصد میکنه، فرض کنید شهادت دروغ میده، امثال اینها نسبت به دیگران که جنبه تجاوزی نسبت به حقوق دیگران هم داره. معصیتش تنها مربوط به شخص خود نیست، در ربط با دیگران و جامعه هم هست، انسانهای دیگر هم هست. باز اینجا معاصی دستبندی میشه، کبیره دارد و صغیره دارد، اینها مراتب پیدا میکنه. انسان دوستیش رو با افراد که میخواد تنظیم بکنه باید اول از اصول اعتقادی شروع بکنه، بعد هم جنبه های عملی. نگاه چجوریست؟ البته در اون جایی که مسئله عملی است، اولین مرحله چیه؟ نهی از منکر و امر به معروف. این مرحله اول. مرحله دوم مسئله نصیحت. ناصح مشفقی باشه. نشود، مراحل عملی پیش میاد. من اینا رو حالا که وارد شدم مختصری عرض کنم، بعد پیش میاد. میتواند با اینکه نسبت به او فرض کنید در صحبتهاش با خشونت دیگه باش صحبت کنه، نه توهین بکنه ها، ملاتفت در صحبت با او نداشته باشه. نشود، قطع صحبت باش بکن، دوری کند ازش، و در ربط با معاصی که نسبت به جامعه دارد داره انجام میده، میتونه مبادیش رو به هم بزنه، نگذره. که اینا میرسه مسائلی است که مربوط به نهی از منکره، که اونجا باید وارد بشه انسان، که جنبه های عملی پیش میاد که چه کنه. البته دقیقاً باید مراقب باشه از نظر درونیش، به همون مقدار که این مبغوض خداست روح از او گریز داشته باشه. اضافه بر اون. مثلا اون گریزی را که روح از یک مشرک دارد، یک کافر دارد، از یک مسلمان فاسق نباید داشته باشه. اون وقت فسق و گناه دارای اقسام است. از ذره هم میگم اونی که معصیت کبیره میکند با اون که صغیره مرتکب میشه با هم فرق کنه، از ذره گریز روش. اینها رو دقیقاً باید انسان حساب کنه و حب فلاح و بغض فلاحش رو دقیق رسیدگی کند. تذکر دیگه و اون است که یک وقت اقراض شخصی وارد نشه. به همون مقدار که مبغوض خداست خود رو مطرح کن، خدا مطرح باشه. به همون مقدار، اونگاه که انحراف عملیش رو کنار گذاشت، انسان هم باید رابطه روحیش با او عوض بشه. بحث ما چون بحث روحیست عرض میکنم و الا اون بحث خیلی گسترده‌ایست و ما در آثار اسلامی داریم نسبت به این جهت که انسان نسبت به اهل معصیت، یعنی کسانی که از نظر عملی مبغوض خداوند هستند، انسان در این رابطه هم باید بغض فلاح داشته باشد و حب فلاح. روایتیست نقل شده از حضرت عیسی، دارد حضرت فرمودند تحببوا الى الله به بغض اهل المعاصی. دوستیتون را نسبت به خداوند قرار بدهید به سبب بغض نسبت به کسانی که معصیت کارند. و تقربوا الى الله به تباعد عنه. تقرب به خدا بجویید به سبب دوری گزیدن روح شما از اونها. همین که روح گریز پیدا کرد از کسی که نافرمانی می کند، این خودش قرب به سوی خداست. ولتمسوا رضا الله به سخطهم. رضا و خوشنودی خدا را شما طلب کنید به سبب چی؟ این که نسبت به اونها بغض می‌ورزید، معصیت کاران را. ابراهیم ابن محمد ثقفی است، قال سمعت رضا علیه السلام، میگوید از امام هشتم صلوات الله علیه شنیدم، یقول من احب عاصیا فهو عاص. کسی که گناهکاری را دوست بدارد خود گناهکار. دقت کنید، یعنی گناهکار رو در ربط با گناهش. یه آدم نگاه کنه یک کسی خلاف شرع داره میکنه، حالا من از نظر غضبم خوشم اومد، کیف کنم. نه، خود این کیف یک معصیت درونی است برای انسان، یک انحراف روحی است از مرز الهی. کسی گناهکار را دوست بدارد در ربط با گناهش خود گناهکار است. البته عرض کردم این در ارتباط با درونه. و من احب مطیعا فهو مطیع. کسی که مطیع خدا را از نظر اعمال بیرونی دوست می‌دارد، می‌بینه به وظایف شرعیش عمل می‌کنه. این شخصی که دوست می‌دارد خود مطیع است. یک مرحله بزرگ از اطاعت است که روح مطیع است. و من اعان ظالما فهو ظالم. کسی که کمککار باشد ستمگر را، او ستمگر است. و من خذل ظالما فهو عادل. کسی که ظالمی را خار کند او عادل است. انه لیس بین الله و بین احد قرابه، بین خداوند و هیچ کس قرابت و نزدیکی نیست. ولا تنال ولایت الله الا بالطاعه، دسترسی به دوستی خدا و ولایت الهی پیدا نمی کنی مگر به وسیله طاعت. اینجا تکیه روی مسائل بیرونی شده است در ربط با اعمال، عرض کردم. لذا انسان حب فلاحش و بغض فلاحش هم در رابطه با اصول اعتقادی نسبت به محبوب و مبغوض مطرح است، هم در رابطه با اعمال بیرونیش. اگر مطیع خداست، من خوشم میاد ازش، این خوش آمدن، این میل نفس به سوی او حب فلاح است. و اگر معصیت کرد و روح من متنفر و گریز داشت، این بغض فلاح. در صورتی که عرض کردم در بغضش، باز تذکر میدم جنبه های شخصی مطرح نشه انشاءالله در تمی بحث بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.